اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد شنونده های محترم، شما برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری این ساعت. نخست از همه اخبار را همکارم لیلا حبیب عظیمی به توجه شما میرساند.
تقدیم سلام مجدد، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان 27 نوامبر گفت که سر از 31 ماه دسامبر سال جاری شهروندان افغانستان نمی توانند بدون اجازه نامه پلیس در اسلام آباد زندگی کنند، پس از آن که نیروهای امنیتی پاکستان هزاران تن از معترضان حامی عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور را از اسلام آباد بیرون کردند. وزیر داخلی پاکستان در یک کنفرانس خبری گفت شهروندان افغانستان پس از تاریخ 31 ماه دسامبر نمی توانند بدون اجازه نامه در قلمرو اسلام آباد زندگی کنند. اگر می خواهند در اینجا زندگی کنند باید از دفتر معاون کمیشنر اجازه نامه دریافت کنند. نقوی در این خصوص معلومات بیشتر ارائه نکرده، اما گفته است که مقامات پلیس اسلام آباد جزئیات آن را در روزهای آینده شریک خواهند کرد. محسن مخملباف، کارگردان و فیلمساز ایرانی که در بریتانیا به سر می‌برد، 27 نوامبر در سخنرانی در پارلمان آن کشور از حکومت بریتانیا خواست تا زمینه اسکان هنرمندان افغان را فراهم کند. مخملباف که یک جا با دخترش هنا، پسرش میسم و جیمی مولویل، فیلمساز بریتانیایی، در جلسه استماعی کمیته فرهنگ، رسانه و ورزش پارلمان بریتانیا سخنرانی می‌کردند، خطر را که هنرمندان در افغانستان با آن روبرو اند با قانون گزاران بریتانیایی برجسته ساختند. و با شمردن چندین مورد کشته شدن هنرمندان افغان از سوی طالبان گفت طالبان یک جنبش ضد فرهنگ است. آوردن این افراد، یعنی هنرمندان افغان، به اینجا، یعنی بریتانیا، تنها نجات جان این افراد نیست بلکه نجات فرهنگ است. مخمل باف گفت هنرمندان افغان در معرض خطر بلندتر قرار دارند، زیرا با گفته وی آنها مشهور و شناخته شده اند و به آسانی شناسایی می شوند. او که از سال 2011 بدین سو یک جا با فرزندش هنا و میسم در بریتانیا زندگی می کند، سوء قصد علیه جان خیش را در ایران تجربه کرده است. این کارگردان و فیلمساز ایرانی تبار کارزاری را برای حمایت از خبرنگاران افغان راه اندازی کرده و فهرست 800 هنرپیشه، فیلمساز، نویسنده و آوازخوان افغان را درست چند پیش از مسلط شدن طالبان بر افغانستان تهیه کرده بود. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه مشروع خبرهای جهان. حکومت پاکستان 27 نوامبر گفت در یک اقدام شبانگام هزاران فعال مخالف را که به حمایت از عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور دست به اعتراضات زده بودند از اسلام آباد بیرون کرد. حزب تحریک انصاف پاکستان یک شنبه تظاهرات را برای آزادی عمران خان آغاز کرد و هزاران تن را برای برپا کردن تحصن در اسلام آباد دور هم آورد. اعتراض کنندگان میگویند عمران خان به گونه غیر قانونی زندانی شده و باید آزاد شود. علی ناصر رضوی، رئیس پلیس اسلام آباد، در یک کنفرانس خبری گفت که در جریان یک عملیات تصفیه‌ای و با استفاده از گلوله‌های رابری و گاز اشک‌آور نیروهای امنیتی مظاهره کنندگان را متفرق کرده و حدود 1000 تن را بازداشت کردند. رضوی گفته است که درگیری‌های میان اعتراض کنندگان و پلیس به مرگ حداقل 3 منصوب امنیتی و زخمی شدن بیش از 70 نفر منتج شد و ادعا کرد که اعتراض کنندگان از اسلحه و فلخمان استفاده کردند. اما حزب تحریک انصاف پاکستان عمران خان و باشندگان محل ادعای پلیس اسلام آباد را رد کرده و اتهام وارد کردند که نیروهای امنیتی علیه اعتراض کنندگان صلح‌آمیز از سلاح گرم استفاده کردند که در نتیجه آن ده ها معترض کشته و زخمی شدند. حزب تحریک انصاف پاکستان از کشته شدن حداقل 10 تن خبر داده است. این حزب گفته است که جهان باید این قساوت و فرسایش دموکراسی و بشریت را در پاکستان تقبیح کند. طرفداران عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان از تظاهرات گسترده ایشان در اسلام آباد، پایتخت این کشور، پس از آن دست کشیدند که نیروهای امنیتی پاکستان عملیات گستردرانی مشب راه اندازی و صدها تن را بازداشت کردند. محسن نقوی، وزیر داخلی پاکستان، در یک نشست خبری 7 ماه قوس گفت معترضان پراگنده شدند و اسلام آباد پاکسازی شد. حزب تحریک انصاف پاکستان دیروز در بیانیه‌ای که در شبکه ایکس یا توییتر سابق نشر کرد گفت در درگیری روز گذشته در اسلام آباد 6 تن از جمله 4 نیروی امنیتی و 2 معترض کشته شده‌اند. حزب تحریک تحریک انصاف پاکستان حکومت پاکستان را به بیرحمی در برابر معترضان متهم کرد. در منطقه کرمه خیبر پختونخوا یک آتش بس 10 روزه اعلام شده که جرگه منطقوی در اینجا تصمیم گرفت که سر از دیروز پنجشنبه افراد مسلح شیعه و سنی از سنگرها خارج شده و بر یکدیگر فایر نمی کنند. مقامات می گویند دو طرف موافقه کردند که افراد ربوده شده یکدیگر را رها کنند، ولی باز کردن راه بین تل و پاره چنار وقت می خواهد. به گفته مقامات دولتی در کرم، از 21 ماه نوامبر تا کنون در نتیجه برخوردهای فرقه‌ای 125 تن کشته و 178 تن دیگر زخمی شدند. در کرم قبل از این نیز بین شیعیان و سنیه ها برخورد شده بود، ولی در سال جاری این برخوردها شدت گرفتند. به گفته کمیسیون حقوق بشر پاکستان، در سال جاری از ماه جولای تا ماه اکتبر در جنگ‌های فرقه‌ای در این منطقه 79 تن جان باختند. قرار است نمایندگان ایران تا یک روز دیگر با هیئت‌های فرانسه، آلمان و بریتانیا در حال در مورد برنامه هسته‌ای تهران ملاقات کنند که این سه کشور یک جا با ایالات متحده از قطعنامه اداره بین المللی انرژی اتمی حمایت کردند که ایران را به خاطر عدم همکاری با این اداره محکوم کرده است. سرزنش هفته گذشته این اداره باعث واکنش جدی تهران شد، اما مقامات ایران از آن زمان تمایل خود را برای تعامل با سایر جوانب قبل از بازگشت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا به قدرت اعلام کرد. ترامپ خواستار پالیسی اعمال فشار حد اکثر بر ایران است. مجید تخت روانچی معاون وزارت خارجه ایران قرار است در مذاکرات روز جمعه از ایران نمایندگی کند. تخت روانچی قبل از این ملاقات با انریکا مورا معین منشی عمومی اتحادیه اروپا در بخش پالیسی خارجی ملاقات خواهد کرد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. هر دو مجلس پارلمان هند دیروز پنجشنبه 28 ماه نوامبر صرف چند دقیقه بعد از افتتاح پارلمان به شکل موقت به حالت تعلیق درآمد. دلیل این تصمیم مختل سازی روند کار پارلمان برای سومین روز توسط قانونگذاران مخالف ذکر شده است که خواهان بحث روی اتهامات علیه گروه تجارتی ادانی هستند. مقامات ایالات متحده گاتم ادانی، ساگر دانی برادرزاده وی و ونت اس جین رئیس عامل گروه ادانی گرین را به دست داشتن در فساد و طرح پرداخت رشوه و مبلغ 265 میلیون دلار برای تضمین قراردادهای تأمین انرژی خورشیدی هند و گمراه کردن سرمایه‌گذاران آمریکایی کرده است. مانیکام تاگور، یک قانونگذار از حزب مخالف کانگریس هند که رهبری این اعتراض علیه این گروه تجارتی را به عهده دارد، گفته است که آنان خواستار صحبت در مورد این قضیه در پارلمان هستند. پارلمان استرالیا دیروز پنجشنبه 28 نوامبر لایحه را تصویب کرد که بر اساس آن کودکان زیر سن 16 سال از حضور در رسانه‌های اجتماعی منع می‌شوند. این لایحه شرکت‌های بزرگ تکنولوژی از جمله فیسبوک، اینستاگرام و تیک تاک را مجبور می‌سازد تا از ورود افراد زیر 16 سال به این رسانه‌ها جلوگیری کنند. بر اساس این لایحه، روش‌های آزمایشی آن در ماه جنوری سال آینده را اندازی شده و یک سال بعد این لایحه به شکل قانون به طور کل نافذ خواهد شد. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطینی 27 نوامبر اعلام کرد که در صورت خالی شدن کرسی ریاست این اداره، رئیس پیشین شورای مقننه فلسطین زمام امور را به گونه موقت به دست خواهد گرفت. محمود عباس دیروز با صدور یک فرمان گفت در صورت خالی شدن کرسی وی و در نبود شورای مقننه، روحی فتوح به گونه موقت من حیث رئیس این اداره ایفای وظیفه خواهد کرد. با این تصمیم عباس، هر گونه شمولیت حماس را در اداره آینده فلسطینی به گونه رسمی حذف کرد. عباس 89 ساله علی‌رغم پایان دوره ریاستش در سال 2009 همچنان زمام امور را در دست دارد و در برابر فشارها برای تعیین جانشین یا معاونش مقاومت کرده است. بر اساس قانون کنونی فلسطینی، در صورت خالی شدن کرسی ریاست تشکیلات اداره خودگردان، رئیس شورای مقننه فلسطینی قدرت را به دست می‌گیرد. اما عباس این شورا را که در آن حماس اکثریت داشت، در سال 2008 ده پس از بیش از یک دهه تنش میان حماس و فتح منحل کرد. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده تهدیدها علیه شماری از چهره‌های سیاسی را که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده برای وزارتخانه‌ها و سمت‌های کلیدی حکومت آینده آمریکا معرفی شده‌اند، اقدام خطرناک و مختل کننده خواند. در دو روز گذشته کم از کم دو تن از سوی ترامپ برای احراز سمت‌های کلیدی در حکومت آینده آمریکا معرفی شده‌اند که با تهدیدات بمب‌گذاری مواجه بودند. کردند. جانسن در پیام در شبکه ایکس نگاشت: امسال یکی نه بلکه دو تلاش ترور بر رئیس جمهور ترامپ صورت گرفت. اکنون برخی از نامزدان کابینه و خانواده آنان با تهدید بم مواجهند. این خطرناک و مختل کننده است. رئیس مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده آمریکا در ادامه این پیام نگاشته است که جو بایدن رئیس جمهور کنونی ایالات متحده و سایر رهبران حزب دموکرات مکلفیت دارند تا صدا بلند کرده و این اقدام را محکوم کنند. یک سخنگوی قصر سفید در پاسخ به صدای آمریکا برای ابراز نظر درباره تهدیدهای جانی علیه نامزدان کرسی‌های حکومت آینده ترامپ گفت: حکومت بایدن در جریان قرار گرفته و با نهادهای فدرال و نیز تیم انتقالی رئیس جمهور منتخب در تماس است. او گفت: حکومت بایدن وضعیت را از نزدیک تحت نظر داشته و به گفته وی شخص رئیس جمهور و حکومت وی هر گونه تهدید با خشونت سیاسی را قاطعانه محکوم می‌کند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های برگزیده این بخش برنامه. در نخستین گزارش، در حالی که بخش های از غزه با قحطی روبرو است، فلسطینی های ساکن در کرانه غربی نیز رنج می برند. آنها نمی توانند در اسرائیل کار کنند و اقتصاد این منطقه در کل منقبض شده است. لندا گرشتاین، خبرنگار صدای آمریکا، از شهر رملای کرانه غربی گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از ژیلا نوری مشنوید.
قبل از حمله حماس به تاریخ 7 اکتبر سال گذشته، بیشتر از 200 هزار فلسطینی ساکن در کرانه غربی و غزه در اسرائیل کار میکردند و اقتصاد فلسطین را کمک مینمودند. در مدت بیشتر از یک سال، اسرائیل اجازه آمدن کارگران به اسرائیل را ممنوع ساخته است. مردم کاروبار خود به خصوص در بخش ساختمانی را از دست دادند. شکری النجار رنگمال ساکن غزه است که در بیرشوا شهر جنوبی اسرائیل قبل از آغاز جنگ کار میکرد. او اکنون بدون کار در شهر راملا کرانه غربی گیر مانده است و به خاطر مزدود بودن سرحدات نمیتواند به اسرائیل وارد شود یا به غزه برگردد.
قبل از جنگ من زندگی آرام داشتم، با آنکه بیکار بودم، در کنار خانواده ام بودم و چیزی نمیترسیدم. اکنون اقتصاد بدتر شده است و به خاطر خانواده ام و مسئولیت آنها زیاد میترسم.
همراه با 80% تعمیرات رهایشی در غزه، خانه النجار در شمال غزه در حملات هوای اسرائیل از بین رفته است. خوشبختانه خانواده‌اش خانه نبودند و زنده هستند. ناصر عبدالکریم استاد اقتصاد در دانشگاه آمریکایی عرب در نزدیک شهر راملا است.
پس از یک سال ما در اینجا بین 10-12% عواید ناخالص ملی در کنارای غربی داشتیم و اکنون رقم بیکاری 3 برابر شده است. فقر البته که بالا می رود. ما اکنون گفتم می توانیم که سطح فقر در کرانه غربی 45% است.
شمار از کاربارها در کرانه غربی کاهش یافته یا با یک نیروی کاری بسیار کم فعالیت دارند. رابی فلفل، یک آهنگر فلسطینی، می گوید او به مشکل پول غذا برای فرزندانش را به دست می آورد. کار او ساختن مرقل های آهنی و دیزاین های کلکین ها بود که 90% اکنون ورشکست شده است، به خاطر که مردم بیشتر پول را برای نیازهای اولیه ذخیره می کنند. احساسات مشابه در بین مردم در این جاده محسوس است. خلیل ابو اریاس مالک یک ورکشاپ ترمیم موتر است.
مردم کار نمی کنند. اگر کار دارن فقط حدود 27 دلار مزد می گیرن که برای تهیه غذا مصرف می کنند. اونا به مناطق صنعتی برای خرید یک دروازه یا ترمیم موتر نمی آیند.
شمار از فلسطینی ها در کرانه غربی می گویند وضعیت اقتصادی فعلی در این منطقه در مقایسه با هر زمان دیگر بسیار خراب شده است. آنها امیدوار هستند که جنگ در غزه به زودی خاتمه یابد و کار آنها در اسرائیل شروع شود تا فرصت احیای اقتصاد آغاز گردد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
بالای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. مسکو در خلال تشدید تنش های نظامی با اوکراین و قدرت های غربی پس از استفاده از یک میزایل جدید با قابلیت حمل کلاهک های هسته ای علیه مواضع اوکراین منتظر مراسم تحلیف دونالد ترامپ است. گزارش صدای آمریکا را از نجیبه خلیل مشنوید.
اعلام ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به جهان در ماه نوامبر در مورد شلیک یک میزایل مافوق صوت با قابلیت حمله هسته‌ای به سوی اوکراین پرسش‌های بیشتری را در مورد این ایجاد کرد که چرا فقط چند هفته قبل از انتقال قدرت در واشنگتن تنش‌ها شدت گرفت. جنرال سرگی کاراکایف رئیس نیروهای میزایلی استراتژیک روسیه بر قابلیت‌های مخرب میزایل جدید خود تاکید کرد و گفت
بر اساس مجموعه تعیین شده اهداف و برد این سلاح میتواند به اهداف در سراسر اروپا برسد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت پرتاب میزایل روسیه پاسخ به اجازه حکومت بایدن به اوکراین جهت هدفگیری اهداف در داخل خاک روسیه بود. او گفت که هدف از این کار این است که نشان دهد روسیه اگر بخواهد میتواند به قلمرو ناتو حمله کند. ناظران میگویند که حملات میزایلی بخش از استراتژی روسیه و اوکراین برای نشان دادن قوت و وارد شدن به مذاکرات با قدرت بیشتر ممکن است. کرملین جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده را متهم به خرابکاری در تلاش‌های رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ برای میانجیگری جهت پایان سری جنگ می‌کند، چیزی که ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود. سرگیر لافروف وزیر خارجه روسیه می‌گوید
در سال 2016 معلومدار در اولین هفته ورود ترامپ به قصر سفید برنامه‌های او برای گفتگوی عادی با فدراسیون روسیه تا حد زیاد تضعیف شد. من رد نمی‌کنم که این تمایل به خراب کردن وضعیت چیزی است که اکنون شاهد آن هستیم.
اما برخی در واشنگتن میگویند روسیه علاقه به توقف جنگ یا بودن یا نبودن ترامپ در قصر سفید ندارد. با این حال یک نظرسنجی جدید توسط مرکز تحلیلی یوری لووادا در مسکو نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد افکار عمومی روسیه به نفع مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در اوکراین تغییر می‌کند. در اوکراین نظرسنجی اخیر گالوب نشان می‌دهد که به طور متوسط 52% از اوکراینی‌ها مایلند که کشورشان برای پایان دادن به جنگ در اسرع وقت مذاکره کند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ادامه گزارش ها، نفوس اوکراین از 30 سال به این سو در حال کاهش بوده و مقامات میگویند که این کاهش در نتیجه جنگ تمام عیار با روسیه تسریع شده است. خبرنگار صدای آمریکا آنا چرنیکوف از کیف در مورد گزارش دارد که برگردانی دریان را از همکارم لیلما حبیب عظیمی مشنوید.
نینا مارینینکو و آرتم مارینینکو در اواخر دهه 20 زندگی مشترک را در کیف آغاز کردند. آنها در نوامبر سال 2022 و 9 ماه پس از تهاجم روسیه به اوکراین ازدواج کردند. این زوج اوکراینی رویای پدر و مادر شدن را در سر می پرورندند. اما می گویند که عدم اطمینان از امنیت و خطرات ناشی از جنگ باعث می شود که آنها از اولاد دار شدن هراس داشته باشند.
پدیده جنگ باعث می شود که اصلا به چیزی دیگر فکر نکند. افکار بارداری و گرفتن حمل در زمان صلح تمرکز دارد. پس بارداری در طول جنگ چگونه خواهد بود؟ آنچه که مرا از این تصور و تصمیم باز می دارد جنگ است.
نینا می گوید او نگران امنیت و نیز شرایط زندگی در اوکراین است.
من اکنون به آن مرحله رسیدم که تا حد امکان برای داشتن طفل آماده هستم، ولی جنگ یکی از عوامل مهم است که مانع این تصمیم من می شود.
دولت اوکراین می گوید میزان زاد و ولد این کشور در طول جنگ 30% کاهش یافته است. این رقم از اوایل سال 2023 تا اوایل سال 2024 از 130 هزار نوزاد در سال به 86 هزار نوزاد در مدت مشابه تقلیل یافته است. الکساندر هلادون، معاون مؤسسه جمعیت شناسی و مطالعات اجتماعی اوکراین به صدای آمریکا گفته است که جمعیت این کشور در آغاز سال 2022 42 میلیون بود و امسال این جمعیت به 35 میلیون کاهش یافته است.
پیش بینی از وضعیت جمعیت کشور ما که توسط مؤسسه ما انجام شده کاملا منفی است. شاید تا 15 سال دیگر 10 میلیون نفر جمعیت کشور ما کم شود. ما پیش بینی های متفاوت را بر اساس سناریوهای مختلف انجام می دهیم.
هلادون می گوید که دولت اوکراین باید به این موضوع رسیدگی فوری کند و از عدم اطمینان از امنیت اقتصادی و عنوان علت اصلی نام می برد. برای مقابله با این مشکل، دولت اوکراین در سال جاری با یک استراتژی برای گسترش جمعیت کشور طرح را برای تقویت شرایط اقتصادی و اجتماعی تصویب کرد. هدف آن افزایش میزان تولد، کاهش سطح مرگ و میر نوزادان و ترویج بازگشت اوکراینی هایی است که در طول جنگ با کشورهای دیگر فرار کرده اند. تاتیانا نریتنیک، متخصص نسایی ولادی در یکی از زایشگاه‌های پیشرفته شهر کیف میگوید بسیاری از بیماران اوکراین آواره‌های داخلی هستند. آناستیزیا اخیراً پسرش اولیویا را به دنیا آورد. آناستیزیا که از ذکر نام مکمل خود خودداری کرد، در ماه مارچ سال 2022 پس از اشغال سرودونتسک در منطقه لوهانسک توسط روسیه همراه با همسر و پسر بزرگترش فرار کرد. داشتن فرزند دوم آرزوی دیرینه خانواده بود. آناستیزیا ترجیح داد که منتظر نماند.
جنگ در یک نقطه پایان خواهد یافت و اطفال مایه شادمانی‌اند. چرا حالا نه؟ اگر حالا نه، پس چی زمانه؟
بسیاری از زوجهای جوان مانند نینا و آرتم بر سر دوراهی قرار دارند و به این فکر میکنند که آیا باید اکنون خانوادهشان را تشکیل دهند یا اینکه منتظر وقت و زمان بهتری برای طفل دار شدن باشند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
اداره استخبارات رومانیا روز چهارشنبه اعلام کرد که در حال بررسی دخالت احتمالی خارجی در دور اول انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه است. کالین جورجسکو نامزد ریاست افراطی علی‌رغم این که در نظرسنجی ها بسیار عقب بود، به راحتی با تقریبا 23% آرا پیروز شد. جورجسکو حمایت غرب از اوکراین را در جنگش علیه تهاجم روسیه زیر سوال برده بود. هنری ریچوال خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردانی دری آن را از عبدالواجد عادل مشنوید.
معترضان در روزهای اخیر پس از پیروزی تکان دهنده نامزد رازگرای تندرو کالین جورجسکو در دور اول انتخابات ریاست جمهوری رومانیا در روز یکشنبه به جاده های بخارست برآمدند. اوما دانشجوی در بخارست است که نخواست نام خانوادگی خود را بیان کند. او در میان معترضان بود.
کالین جورجسکو یک افراطی، یک راست افراطی طرفدار روسیه است که میخواهد رومانیا را از مسیر ناتو دور کند.
نظرسنجی های قبل از انتخابات روز یکشنبه نشان میداد که او ممکن رقم کم آرا به دست آورد. از این سبب شک وجود دارد که ممکن دستهای خارجی در پیروزی و دخیل باشد. شورای عالی دفاع رومانیا قرار است روز پنجشنبه برای بحث در مورد خطرات احتمالی که به گفته این شورا برای امنیت ملی آن کشور از سوی بازیگران سایبری دولتی و غیر دولتی با وجود آمده تشکیل جلسه دهد. مقامات همچنین از اتحادیه اروپا خواستند تا نقش اپلیکیشن تیک تاک در رایگیری را بررسی کند. جورجسکو حمایت ناتو و اروپا از کیف را در جنگ علیه مهاجمان روسی زیر سوال برده است. رومانیا میزبان چندین هزار نیروی امریکایی است و با اوکراین مرز مشترک دارد. در ویدیویی که روز سه‌شنبه در رسانه‌های اجتماعی پخش شد، جورجسکو در کنار همسرش کریستلا به دنبال واضح ساختن موضعش بود.
من نمی‌خواهم ناتو را ترک کنم. من نمی‌خواهم اتحادیه اروپا را ترک کنم. با این حال آنچه من می‌خواهم این است که موضع بگیرم، زانو نزنم و همه چیز را نپذیرم. ما باید هر کاری را در راستای منافع ملی خود انجام دهیم.
جورجسکو خواستار تعامل غرب با روسیه شده است، چیزی که رهبران رازگرای اروپایی مانند ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری نیز خواهان آن است. رادو ماگدین تحلیلگر سیاسی رومانیایی است.
آقای جورجسکو در مورد صلح زیاد صحبت می کند و مسئله این است که ما صلح می خواهیم. اوکراین خواهان صلح است، اما وقتی کسی به قلمرو شما حمله می کند، صلح کردن آسان نیست. بنابراین از این منظر بایدهای صلح او همچنین بخشی از جنبش در سراسر اروپا است که در واقع ترجمه است از آنچه که شما می توانید آن را خستگی جنگ بنامید.
ماکدین می گوید که به نظر می رسد رای دهندگان جوان و خارج از کشور نتیجه جورجسکو را افزایش دادند، اما او سعی کرد طیف وسیع از رای دهندگان را جذب کند.
در رسانه های اجتماعی به خصوص در تک تاک او در مقایسه با سایر نامزدها حضور زیاد داشت. دیدگاه او عمدتاً محافظه‌کارانه و سنتی است.
جورجسکو در دور دوم انتخابات 8 دسامبر با نامزد راست میانه رو ریاست جمهوری النا لسکونی روبرو خواهد شد. قرار است انتخابات پارلمانی نیز به تاریخ 1 دسامبر در رومانیا برگزار شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
ملل متحد به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان کمپاین 16 روزه را 4 روز پیش به خاطر مبارزه با خشونت علیه زنان آغاز کرده است. زنان افغان که قبلا در خانه های امن زندگی می کردن پس از مسدود شدن این خانه ها در عدم حمایت و دسترسی به عدالت در بی سرنوشتی بسر می برن. بصیرت طاهری یکی از مسئولین سابق خانه امن زنان در هرات می گوید که شرایط برای زنان خشونت دیده در نبود حمایت نهادها و عدم دسترسی به عدالت بدتر شده است. جزئیات بیشتر این گزارش را از ژیلا نوری مشنوید.
زنان قربانی خشونت‌های خانوادگی در افغانستان پس از برگشت طالبان از پناهگاه‌های امن به جاهای مختلف آورده شدند. یکی از این قربانیان آزیتا میباشد و میگوید در زیرزمینی با بچه‌هایش در وضعیت ناگوار به سر می‌برد.
قبلا پناهگاه‌های امن بود، من خودم از جمله خانم‌هایم که به پناهگاه امن بودم مدتی، متاسفانه پناهگاه امن از بین رفت، همه بارو به سری خود را جمع کردند و از اینجا رفتند و ما بی سرپناه موندیم و وضعیت ما خیلی بدتر از اون شد که ما قبل که به پناهگاه نبودیم.
شمار از این زنان که در خانه های امن زندگی میکردن میگویند که طالبان تعداد از آنان را دستگیر و به همسرانشان سپردن و برخی هم که قضای خشونت علیه خودشان و طالبان رجوع کردن و همسران قبلیشان سپرده شدند. بصیرت طاهری فعال آموزش و حقوق زنان میگوید از سرنوشت اکثریت آنها به خصوص دختران جوان هیچ اعضای خانواده نداشتن آگاهی ندارد.
اما تعداد محدودی که با آنها در ارتباط هستی و کسایی که خودم به خانه‌های امن معرفی کردم، تعدادی با ازدواج‌های اجباری با گروه طالبان پیوستم، یعنی مجبور شدم. من نمی‌تونم اینو بگم که طالب‌ها این زن‌ها رو مجبور به اجبار به ازدواج کرد به خاطر تن دادن به وضعیتی که اونها پیش آمده بود. تعدادی هستن که در زندان‌های طالبان هستن، اما این که تعداد دیگر چیگونه هست وضعیت زندگی اینا، نه تنها ما، همه همکارها و دوستای ما از آنها خبری نداره. زنایی بودن که
پناهگاه های امن زنانی را که از سوی اعضای خانواده مورد خشونت قرار می گرفتن پناه می دادن. زنان به عنوان آخرین گزینه با پناهگاه های امن پناه می بردن که از طرف نهادهای مختلف حمایت می شد. اما پس از برگشت طالبان این پناهگاه های امن دیگر وجود ندارد. بصیرت طاهری در این مورد اظهار نگرانی کرد.
زنایی که خشونت دیده بودن و شکنجه و اذیتی که اونجا پناه برده بودن متاسفانه که به فراموشی سپرده شده و حتی تعدادی از این زنها فعلا که من خود ما در اونها در ارتباط هستم در وضعیت خیلی بد زندگی قرار داره که هیچ نهادی نه تنها همکاری نکرده، حتی خود مسئولین خانه های امن که قبلا بودن و فعلا در جاهای امن قرار داره و میتونن تانهای از این دارن که حداقل در ارتباط باشن، خبرگیر از آنها و حتی یک حمایت از آنها داشته باشم، متاسفانه این گونه نیست.
در مورد قضای خشونت علیه زنان پس از مسلط شدن طالبان کمتر گزارش دهی شده است و چگونگی دسترسی به عدالت که مشکل پیش از حاکمیت طالبان نیز بود هنوز هم وجود دارد و زنان کمتر به عدالت دسترسی دارند.
شرایط اکنون بدتر شده است، قسمان به خاطر که از اثر قیودات طالبان تقریبا همه پناهگاه های رسمی زنان مسدود شد و محدودیت های زیاد حتی بر پناهگاه های غیر رسمی و سیستم های اجتماعی برای مراقبت از زنان که قبلا وجود داشت وضع شده است. این محدودیت یک جا با فشارهای اقتصادی باعث افزایش خشونت علیه زنان شده است. منابع محدود باقی مانده که برای زنان دادخواهی می کنند و راههایی را برای حمایت از زنان در همکاری با اجتماعاتشان پیدا می کنند.
زنانی که از خانه فرار میکنند و دلیل از دست دادن عیسیت و آبروی خانواده دیگر راه برگشت به خانواده را ندارند و در برخی مواقع آنها با قتل‌های ناموسی و زندان خانگی روبرو میشوند.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهداری همه اتان.